ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی برگزار شد. دهمین دوره بازی‌های آسیایی ناشنوایان 10 تا 18 آذر به میزبانی مالزی برگزار می‌شود و بانوان کشورمان در ورزش‌های تکواندو، تنیس روی میز، جودو، بدمینتون، شطرنج و دو میدانی در این رقابت‌ها به میدان می‌روند. کاروان ورزشی ناشنوایان در 6 گروه عازم مالزی خواهد شد که اولین گروه هفته آذر عازم مالزی میشن. لیگ برتر بسکتبال بانوان با تداوم صدرنشینی تیم پالایش نفت آبادان ادامه یافت و تیم‌های گروه بهمن، فراور شریف سبز تهران برابر حریفان خود به برتری رسیدند.
هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال بانوان طی 2 روز در شهرهای یزد، تهران و آبادان برگزار شد. در تهران تیم بهمن مدافع عنوان قهرمانی مقابل پاس تهران قرار گرفت و با نتیجه 79-51 به پیروزی رسید. فرهناز طاهرپور سرمربی تیم بسکتبال بهمن:
بازی خوبی بود، تیم جوانی مقابل ما بود، ما سعی کردیم از بیشتر از جوانهامون استفاده بکنیم، ترکیب تیممون رو یه مقدار عوض کردیم، خواستیم همه بچه ها بازی بکنیم.
معصومه اسماعیل‌زاده بازیکن تیم بسکتبال بهمن:
تیم ما پله به پله و هر بازی به بازی با برنامه داریم پیش میریم و سعی میکنیم که رو هدفایی که کادر بهمون میگن روی اون هدفا پیش بریم و خب خدا رو شکر بازی رو بردیم و انشالله بتونیم که بازیای بعدی هم با برد پشت سر بذاریم.
نگار روشن مربی تیم بسکتبال پاس تهران:
بازی خیلی خوبی بود، تونستن بچه‌ها از مهارتشون استفاده کنن. استرس اول بازی، شروع بازی که جلوی ملی پوشای بزرگ کشورمون مقابله کردن.
ریحانه حشمتی بازیکن تیم بسکتبال پاس تهران:
تیم ما تیم جوونیه، بیشتر نصف تیممون جوانانمون هستن، تجربه‌مون نسبت به اون تیم کمتر بود ولی باز خوب بودیم.
در دومین بازی در تهران تیم گاز 66-57 از تیم فراور شریف شکست خورد و تیم آکادمی سحر که در 3 هفته گذشته پیروز رقابت با حریفان بود مقابل پالایش نفت آبادان در یک دیدار نزدیک 48-47 تن به شکست داد. و اما تیم فولاد هرمزگان با نتیجه 82-54 پیروز رقابت با داتیس یزد شد.
هفته پنجم رقابت های لیگ برتر بسکتبال بانوان جمعه 9 آذر ماه برگزار خواهد شد. طاهر عالی شوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما زهرا نعمتی سرمربی تیم ملی پاراتیر و کمان شد. به همین بهانه با سرمربی جدید تیم تیراندازی با کمان کشورمون که با 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز پارالمپیک یکی از پر افتخار ترین های ورزش ایران به حساب میاد، ارتباط تلفنی برقرار کردیم. خانم زهرا نعمتی سلام، روز شما بخیر باشه.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران عزیزتون و هموطنان عزیز.
زنده باشید خانم، بهتون تبریک میگم که به عنوان سرمربی تیم ملی پاراتیر و کمان انتخاب شدید.
خیلی متشکرم، به هر حال این برای من واقعا باعث افتخاره که بتونم سالها تجربیاتم رو بازم در اختیار ورزشی کشورم قرار بدم.
بسیار هم عالی. خانم نعمتی، به عنوان اولین سوال حالا اینو ازتون بپرسم که حضور در رأس کادر فنی تیم پاروکمان به عنوان خداحافظی از دنیای قهرمانیه یا همزمان به عنوان ورزشکار و سرمربی هم به کار خودتون ادامه میدی؟
نه، حقیقتا من تصمیمم البته قبل از مسابقات پاریس بر این بود که در مسابقات پارالمپیک دیگه ادامه قهرمانی نداشته باشم، چرا که اغلب قهرمانای جهان بعد از 3 دور قهرمانی اجازه میدن که سایر افراد جوانتر بیان و سکوهای قهرمانی رو در واقع تجربه کنن.
درست.
و من هم همین تصمیم رو گرفتم، چرا که قطعا این که بتونم تجربیاتم رو در اختیار جوانترها قرار بدم، در اختیار دوستان همتیمی سابقم قرار بدم، برام خیلی جذابتره تا کسب مدال طلایی چهارم و امیدوارم که در این قسمت هم بتونم باز بدرخشیم و کمک کنم که سایر دوستانم، سایر بچه های تیم در واقع ورزشکارای ملی پوش ایران بدرخشن و مدال طلاهای متعددی رو کسب کنم.
حتما همینطور خواهد بود. خانم نعمتی، حضور شما در رأس کادر فنی تیم ملی مختص بانوان یا آقایون رو هم شامل میشه؟
نه خیر، سرمربیگری تیم ملی شامل بخش آقایون و خانم هاست.
درست.
و فکر میکنم در تیم در واقع ورزش پارالمپیک تنها خانمی هستم که الان این سمت رو دارم و برام باعث افتخاره.
بسیار همالی. پیش از این تجربه توی زمینه مربیگری اینا داشتین؟
بله، من کورس‌های بین‌المللی رو گذروندم و الان حدود 8 ماهه که در جزیره کیش در آکادمی تیروکمان فعالیت دارم و اینجا هم خدا رو شکر حالا با تعدادی دختران زیر 18 سال کار کردم و افتخارات متعددی رو در سطح کشوری کسب کردم.
درباره معرفی دستیاراتون توی تیم ملی آیا به جمع‌بندی رسیدین؟
بله، نفرات معرفی شدن و انشالله که به تایید نهایی در واقع فدراسیون جانبازان برسن و ما بتونیم اعلام کنیم
انشاءالله. خب خانم نمتی، به هر حال حضور یک اسطوره در رأس کادر فنی خود به خود توقعات رو بالا میبره. قراره که ما شاهد تحولی در دعوت از نفرات به اردوی تیم ملی از نظر کمی و کیفی باشیم یا برنامه ها رو طبق روال معمولی پیش میبرید؟
ببینید، روال عادیمون اینه که ما افرادی که تا به الان زحمت کشیدن و تجربیات زیادی رو در تیر و کمان کسب کردن باید بتونیم قهرمانامون رو حفظ کنیم. و الان در حال حاضر باید تیم تیر و کمان احیا بشه و چه بسا که ما در بحث جوانگرایی هم فعالیت هایی داشتیم، تعدادی از در واقع جوانهای زیر 23 سال استعدادیابی کردیم. خود من حتی در اون استعدادیابی حضور داشتم و قطعا از این نفرات در کنار تیم ملی استفاده میشه و چون ما سالها هیچ پشتوانه سازی در تیراندازی با کمان متاسفانه نداشتیم.
درسته.
اون هم خب به خاطر این بود سالها فاصله گرفت از خونه خودش تیر و کمان و الان که برگشته واقعا فدراسیون جانبازان بنا رو بر این گذاشته که ما بتونیم پشتوانه سازی کنیم و خوشبختانه من جا داره واقعا ازشون تشکر کنم. توی این مسئله بسیار دست من سرمربی رو باز گذاشتن که بتونیم از جوانها هم استفاده کنیم و اونها رو پرورش بدیم تا انشالله پشتوانه های خوبی در میادین بعدی داشته باشیم
انشالله. تیم ملی توی سال 2005 فکر کنم مسابقات قهرمانی آسیا توی چین، حالا سال بعدش بازی های پارا آسیایی ناگویا رو در پیش داره. از برنامه‌ریزی هاتون برای این دو رویداد بزرگ برامون بگید.
ماه آینده 13 و 14 دی ماه ما مسابقات قهرمانی کشور، قهرمانی کشور که مسابقات آزاد رو در واقع انجمن تیر و کمان طراحی کرده و ما این رو به عنوان شروع کار میبینیم و همینطور انتخابی تیم ملی و از همونجا در اهواز ما اولین اردومون رو آغاز میکنیم و تا انشالله سال آینده اولین مسابقه رسمی ما در چین هستش در پایان خرداد ماه و قبل از اون ما مسابقات دیگه ای داریم که پیشنهاد شده به فدراسیون جانبازان و همینطور بعد از اون مسابقه قهرمانی جهان کره رو داریم. مسابقات کره و آسیایی چین برای ما اهمیت زیادی دارن، چه بسا که ما یه ارزیابی خیلی خوبی میتونیم داشته باشیم در مسیر ناگویا.
درسته. حالا با توجه به اینکه شما سابقه حضور توی المپیک 2016 ریو دو ژانیرو رو هم توی کارنامه دارید، چشم‌اندازتون از آینده رشته تیراندازی با کمان بانوان توی کشور چی هست؟
این که برای من واقعا باعث افتخاره که هم المپیک رو تجربه کردم و هم پارا المپیک.
درسته.
ببینید، تیراندازی با کمان واقعا جزو سخت‌ترین رشته‌های ورزشی هست و تقریبا برای اینکه یک حتی ستاره یک نخبه بیاد و بدرخشه ما حداقل زمانی حدود 3-4 سال وقت باید بذاریم. برای این میخوام بهتون بگم که یعنی ما حتی الان هم تو زمینه بانوان بتونیم استعدادیابی کنیم، شاید برای مثلا المپیک آمریکا خیلی زود باشه برای بحث المپیک بتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم. اما یک چیزی رو ازش خیلی مطمئنم، در رشته تیراندازی با کمان ورزشکاران ما، دختران ما، چه برای حتی پسران ما واقعا از دل و جون میان هزینه میکنن، وای میسن، خانواده ها چقدر حمایت میکنن. یعنی در طول این سالها ورزشکاران تیم ملی بدون هیچ حقوقی، بدون هیچ در واقع بیمه‌ای، حق بیمه‌ای، با سنین کم دارن میان خانواده ها حمایت میکنن، همراهی میکنن تا بتونن اینها در واقع راحت تر در اردوهای تیم ملی قرار بگیرن و ادامه بدن. چه بسا قبل از مسابقات پاریس هم همینطور اردوهای سنگینی بچه ها داشتن. و من در واقع امیدوار هستم که در المپیک های بعدی، یعنی شاید برای المپیک در واقع استرالیا بتونن تیم ایران موفقیت بیشتری کسب کنه، چرا که نیازمند برنامه‌ریزی های دقیق تری هستش. و میگم ما سال به سال متاسفانه تعداد افراد تیر و کمانمون کمتر شده و اینها نشون دهنده اینه که فدراسیون تیر و کمان به هر حال سرمایه گذاری های درستی و برنامه ریزی های درستی تو این زمینه نداشته.
درسته. من اگه بخوام، شما حالا قطعا افراد زیادی دارن صدای شما رو میشنون و قطعا علاقه‌مندانی هم در بینشون وجود داره، شما بهترین سنی که بخوان این علاقه‌مندان وارد این رشته بشن چی هست؟ چه توصیه‌ای داریم بهشون و اینکه اصلا کلن چه راهی رو پیش بگیرن؟
بله، ببینید، خب الان خوشبختانه در اغلب شهرهای ایران یک آکادمیای تیر و کمان، به هر حال باشگاهی تیر و کمان هست و قاعدتا هم مربی‌ها حالا این سواد رو داشتن و دارن که بتونن در واقع از بیسیک و از پایه ورزشگاه رو خوب پرورش بدن. منتها اینکه ما سنین 9 تا 10 سال برای استارت سن خیلی خوبیه، چرا که عضله هنوز شکل نگرفته. ما در مدارس کره، مدارس در واقع تحصیلی کره، رشته تیراندازی با کمان داره واقعا تدریس میشه و از همین سنین 9 تا 10 سال کار میکنن به صورت حرفه‌ای و اون در واقع ورزشکار میاد توی 18 سال و مدال طلای المپیکش رو کسب میکنه. شاید توی سنین بالاتر کمی سخت‌تر باشه چون عضلات شکل گرفته، تمرین خیلی زیادتری لازم داره. خب. ولی من فکر میکنم جزو رشته‌هایی که حتما خانواده‌ها میتونن بیان روش سرمایه‌گذاری کنن، چرا که قطعا حتی توی زندگی اون در واقع دانش آموز میتونه روی هدفمندی و زندگی هدفمند اون دانش آموز اثرگذار باشه.
درسته. میتونم ازتون بپرسم حالا اون تجربه‌ای که خودتون داشتین، فرمودین که روی زندگی شخصی میتونه تأثیر خیلی خوب و مثبتی داشته باشه، اون تأثیرات مثبت چی هست؟
تأثیرات مثبت اینه که یاد بگیریم هدفهای بالاتر رو در نظر بگیریم، یاد بگیریم که همیشه باید متمرکز باشیم روی هدفمون و تلاش کنیم برای به دست آوردن هدفهای بالا. یعنی ما توی تیر و کمان میگیم هدف بالا یعنی نمره، بهترین نمره رو زدن و برای به دست آوردن بهترین نمره شما مجبوری که بهترین عملکرد خودت رو نشون بدید و توی لحظه بتونی به هیچ چیزی فکر نکنی و همه تلاشتو برای اون لحظه بذاری. این درسی بوده که تیر و کمان همیشه به من داده، یعنی که بتونم توی حال زندگی کنم و ذهنمو توی حال متمرکز کنم، نه درگیر گذشته باشم. گذشته منظورم تیری که از کمان رها شده و نه درگیر آینده کنم ذهنمو. آینده یعنی تیری که هنوز از کمان رها نشده و من استرس و استراب اینو پیدا کنم که این تیر به چه نمره‌ای می‌خوره.
چقدر عالی. اگر بخواین یه درخواست داشته باشین از فدراسیون، نه از وزارت ورزش، شخص خدا آقای دنیا مالی، چه درخواستی خانم نعمتی عزیز؟
من واقعا
الان به عنوان سرمربی
من واقعا تشکر دارم از جناب آقای دنیا مالی که از همون ابتدای ورودشون از رشته هایی که خیلی حمایت کردن رشته تیر و کمان بود. یعنی من جلسات متعددی با ایشون داشتم و همینطور یک جلسه با دختران المپیکی با ایشون داشتیم که من از نزدیک حمایت ایشون رو از ورزش جانبازان مردین، ورزش پارالمپیکی ها و همینطور ورزش بانوان دیدم و خیلی برام با ارزش بود حمایت هایی که ایشون از ورزش تیر و کمان داشتن. یعنی یکی از دلایلی که امروز تیر و کمان به خونه خودش برگشته، منظورم پار تیر و کمانه،
بله،
به خونه خودش برگشته واقعا حمایت های جناب آقای دنیا مالی بود و من ازشون خواهش میکنم به عنوان یک المپیان، چون به عنوان یک پارا المپیان واقعا خیلی من رو حمایت کردن، ازشون خواهش میکنم حتی به عنوان یک المپیان، کسی که درد در واقع ورزش تیر و کمان رو میدونه، وضعیت فعلی تیر و کمان رو میدونه، خواهش میکنم توجه بیشتری روی انتخاب نفرات بعدی فدراسیون تیر و کمان داشته باشن، چرا که وقتی افراد کارشناس در رأس کار قرار میگیرن قطعا خیلی میتونن به گسترش و به در واقع بهتر شدن روند موفقیت ورزشکارهای اون مجموعه کمک کنن، چه بسا که دیدیم واقعا توی فدراسیون های متعدد. امیدوارم که در انتخابات بعدی فدراسیون ها افراد کارشناس مورد تایید قرار بگیرن
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما خانم نعمتی عزیز که توی این گفتگو شرکت کردین، براتون آرزوی موفقیت میکنم همچون همیشه در این عرصه جدید.
خواهش میکنم. منم خوشحال شدم که در خدمتتون بودم و واقعا امیدوارم که در آینده نه چندان دور خبرهای خیلی خوبی از ورزش بانوان و ورزش پارالمپیک.
انشاءالله. ممنون از شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
و بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما بودید چون همیشه. روز بخیر و خداحافظ. روزتون بخیر و شادی باشه هموطنان عزیز و شنوندگان محترم که همچنان همراه ما هستید در برنامه گلخونه رادیو ورزش و رادیو ورزش بانوان. میگم یادتونه وقتی مدرسه میرفتین چه لقمه‌ای با خودتون برای تغذیه میبردین؟
خانم مرادی من کاملا یادمه، چون هر روز نون پنیر گردو می بردم. البته اتفاق می افتاد که مثلا خوراکی های دیگه هم بود، اتفاقا هم کلاسی هم تقریبا همین غذا رو، یعنی نون پنیر گردو با خودشون می
آورد. دقیقا من میخوام همینو بگم، اون موقع ها معمولا بچه ها همه لقمه نون و پنیر رو داشتن و حالا تغذیه ها خیلی تنوع نداشت
و من گمونم همون لقمه نون و پنیرمون از کلی کیک و شکلاتای صنعتی و این چیزا خوشمزه تر بود. قبول دارین؟
قبول دارم. الان چه اتفاقی افتاده که ذائقه بچه‌های امروز اینقدر تغییر کرده؟ مامانا وقت تهیه لقمه‌های سالم رو ندارن، یا اینکه بچه‌ها میلی به خوردن این لقمه‌ها ندارن؟ واقعا چی شده؟
عادت کردم فکر کنم بچه‌ها بد سلیقه شدن.
حالا در این مورد با خانواده‌ها بیشتر حرف می‌زنیم.
یادش بخیر مازمان دبستان، از خونه تا مدرسه 2 دقیقه بود. زنگ تفریح میدویدیم خونه، یه لقمه نون میرفتیم سر قوطی روغن خو، یه قاشقم روغن یه قاشقم شکر روش میزدیم بر بدن و بعد دستامونم تر میکردیم، دهنمونم میمالیدیم و میرفتیم مدرسه. یادش بخیر. موسوی از راه‌مرمز، ممنون از برنامه‌تون، خدا نگهدار.
خب مادر بزرگ،
بله،
این دوست عزیزمون که تلفنشو شنیدیم، میخوام بریم یه سری بزنیم به پیامک.
بله، پیامک میخونم الان. میگه دهه 60 چیز خاصی نبود به جز لبنیات محلی با گوشت کوبیده که از شب قبل باقی میموند. علیرضا عمارلو
چیزی نبود. آره. چیزی نبود.
حالا بر علیرضا اینا همین بوده دیگه. علیرضا عمارلو از نیشابور، درود بر مادر بزرگ.
بله،
خدا قوت. تا سوم دبستان مادرم و بعد از اون خودم برای خودم تغذیه میذاشتم، ساندویچای نون و پنیر رو میوه میبردیم. خانم مرادی هم الان داشت همین.
بله، گفتم که بچه ها موقع میوه،
آره،
خیلی زیاد میخوردن. کسرا
عرفانیان از تهران،
بعضیشو سر توی چی زنگ درس،
کلاس درس، آره، یه هویی میدیدی که مثلا
شما دوتا خیلی بد آموزی بوی
ندی که خب بچه ها میخورن بوی نارنگی میپیچید تو کلاس.
آره،
و خلاصه
نارنگی هره که پوست میکردن اصلا میپیچید، یعنی بودن یکی داره نارنگی میپیچید، بعد همه منتظره بودن بیدن کیه حمله کنن.
نه، حالا جدای از این، نشان دهنده این بود که حالا بچه های اون موقع خیلی به خوردن میوه هم علاقه نشون میدادن.
بله،
میوه رو داشتن،
داشتن. شاید مثلا برای بچه های الان خیلی سخت باشه یا اصلا دوست نداشته باشن.
الان به این بچه ها حل و حوله چون زیاد میخورن، اون غذای اصلی رو متاسفانه ازش چشم پوشی میکنن. حمید رضا داوود آبادی از عراق هم گفته که حاضری مرا مرقوم بفرمایید.
حاضری شما رو زده شد.
سلام و تشکر از برنامه خیلی خوب، پر نشاط، پر انرژیتون. در جواب سوال برنامه‌تون، در زمان‌های قدیم یادش باشه اون روزا زنگ تفریح همین که آقای شهریاری عزیز فرمودن، نون قاضی حالا یا با پنیر بود یا با ماست بود، کمی گردو یا بادوم هم می‌ذاشتن برامون. یادش واقعا بخیر. امروزا هم تغذیه مناسب در زنگ تفریح با یه غذای سالم باشه، حالا یا پنیر با گردو یا بادوم یا چیزای دیگر، یا سیب، موز،
تغذیه باید سالم باشه تا بچه‌ها انشالله موفق باشن، درساشون رو بهتر بتونن بخونن. انشالله موفق و پایدار باشید. ولی الله سلطانی هستم از شهرستان شهرزاد، راننده تاکسی همراه همیشگی رادیو ورزش برنامه گلخونه. روز خوبی داشته باشید، شاد و موفق و پاینده باشید.
نون و پنیر و کنجد من داشتم توصیه میکردم به آقای شهریاری که میل کنن سر صبح به جای شیرینی خوردن. بعضی آقای شهریار خان مرادی چون بله. براشون راحت تر اول صبح میشن شیرینی و کیک و مثلا شیر چی بهش میگن شیر کاکائو و از اینجور چیزا میخورن. در لحظه توی ساعتهای اولیه به آدم کلی انرژی هم میده ها، ولی بعد کاذبه و باعث بالا رفتن قند و اینا میشه.
بله قابل توجه.
به جای دکتر اولیایی میخواید این بعد من بیام
ما در بزرگ سرشار از تجربه است این چیزایی که دارم بهتون گوش کنید.
اتفاقا آقای اولیایی در این مورد خیلی مفصل صحبت کردن، ما فقط داریم یادآوری میکنیم. قابل توجه اون دسته از مادران عزیزی که این کارو انجام میدن و کار
خیلی نیست. از مادران چون کارمندن آره چون کارمندن و باید برن سر کار، متاسفانه یه شیر کاکائو و کیک میدن به بچه بلد. میگن بفرما صبحونه.
از ساندویچای آماده پرهیز کنید خانواده ها، بعضی الان دیگه تو سوپرمارکت ها هست.
بله.
ساندویچ آماده است، اینا خب به هر حال نگهدارنده داره، فراوری شده. خب اینا تغذیه مناسب بچه ها تو این سن و سال نیست. خواهشان خودت
برای بزرگترام که ضرر داره. درسته.
همین میشه که دیگه ذائقه بچه‌ها عوض میشه.
داریم کارو کاسبی همه رو
باید بیشتر توجه بکنیم.
خب من یه پیامک بخونم؟
بفرمایید.
گفته که من دهه 60 ام، قاضی دوران مدرسه رو مادر آماده میکرد، بیشتر نون و پنیر و کره مربا بود. تازه بعضی روزا یادمون میرفت بخوریم، انقدر که جنب و جوش داشتیم و سرگرم بودیم. راست میگه
این راست برمیگردیم.
منم هم علی دهنوی راننده کامیون از اصفهان اینو گفته.
باری که حالا بعد یا خواهد
سلام، خدا قوت دارم خدمت آقای شهریاری، خانم مرادی، ممنون از برنامه قشنگتون. غذاهای مقوی پختنی برای بچه ها خیلی خوبه، همراهشو باشه. اینا تا زور بالاخره تو مدرسه هستن تفسیر گذاره، زود دیگه گوشتشو نمیشه. این غذایی مثل پنیر و از این چیزا زیاد خیلی جالب نیست، ولی پخته می دونم خیلی بهتره. ممنون. احسان انویتی از آران و ویدگون.
رادیو ورزش، این برنامه گلخونه و بخش بعدی که تقدیم شما میشه.
خوراکی هایی که دانش آموزان در دوران تحصیلی و در وعده صبحانه و میان وعده میخورن، علاوه بر نقش مهمی که در رشد و یادگیری بهتر اونها داره، میتونه خالق لحظات شاد و خاطر انگیز هم باشه. شما هم از خاطراتتون بگید. یادتون میاد لقمه زنگ تفریح مدرسه رو کی براتون آماده میکرد یا تغذیتون چی بود؟
تغذیه بعد از زنگ مدرسه معمولا مادرم آماده میکرد، همیشه سعی میکرد که چیزای مقوی برام آماده بکنه، چون میدونست توی زنگای ورزش و تفریح خیلی جنب و جوش داشتم، خیلی شیطنت میکردم. اگه بخوام اشاره بکنم به اون تغذیه ها، چیزای مقوی مثلا مثل گردو بود، بعضی مواقع آب میوه بود، چیزایی که هم راحت بشه حملش کرد، هم راحت بشه مصرفش کرد و خیلی سریع هم بشه اون انرژی که از دست رفته به هم برگرده.
مادرم برام همیشه لقمه میذاشت، اگرم نداشتم بچه ها رو ازشون میگرفتم لقمه هاشون رو میخوردم.
در مورد تغذیه و لقمه زنگ تفریح مدرسه و قاعدتا وظیفه و مهر مادران است که برای همه بچه ها اتفاق میفته. خدا سایه همه مادران رو حفظ کنه و عمرشون دراز باد.
لقمه زنگ تفریح و زنگی که بعد از ورزش ما بود همیشه از لقمه های خونگی، لقمه های خوشمزهی که که مادر عزیزم برام درست میکرد استفاده میشد و شامل چی بود؟ نون و پنیر و گردو و یا نون و کره و عسل به همراه یکی دوتا میوه خوشمزه بود.
لقمه های سالم که برای فرزندانمون تهیه می کنیم علاوه بر تامین انرژی مورد نیاز اونها در طول روز، طعمش تا سالها در خاطرشون خواهد موند و همیشه به خوبی از این خوراکی های جذاب یاد خواهند کرد.
خیلی ممنونیم از همکارمون پریسا پیرهادی که این بخش رو آماده کرده بودند. امیدوارم شما هم خوشتون اومده باشه.
بله، میگم مادر بزرگ شده یه ذره فکرش مشغوله.
خیلی مشغوله فکرم.
به چی فکر میکنی؟
من الان دو سه شب تو تاریکی مطلق میشنم، باورتون میشه؟
تو تاریکی مطلق؟
بله.
چرا؟
باور نمیکنی؟
باور کنیم من در این مورد کاملا بی اطلاع هم بی تقصیرم.
تو بی اطلاعی، اتفاقا زیر سر امثال شما.
چرا؟
همه بی تقصیرن. خب و اقعب تلویزیونشون رو صبح که روشن کنن تا شب همجور الکی داره کار میکنه. قدیما حداقل برفک میشد، الان 24 ساعته داره کار میکنه این تلویزیون، همه هم روشن میذارن.
من قبول دارم، ولی خب دیگه مادر بزرگ فوتبالو که نمیشه دیگه.
بذار بس یه دقیقه صبر کن، یه دقیقه صبر کن شهریاری. صبر کنم اختر چی پیام داده؟ خب خدای شکرت راحت شدیم. سوخت.
چی سوخت؟
مایکروفر اختر.
خب این خوشحالی داره الان خدا رو شکر.
همین اختر. آره، همسایه‌مون یه ماه رفته مایکروفر خریده، از ذوقش از صبح که بیدار میشه اینو روشن میکنه، کیک میپزه، آش میپزه، اصلا هم حواسش نیست که چقدر برق مصرف شه. این کار خوبیه؟
میگم ماکروفر هم چیز بدیه ها.
شهریاری
جا،
شهریاری
جا، مادرش.
ماکروفر چیز بدی نیست، فر برقی چیز بدی نیست، اوتو چیز بدی نیست، پلوپز چیز بدی نیست، ولی حالا که زمستونه سوخت کمه، انرژی کمه، یکم حواسمون باشه. ای فرت 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 این ماکروفر نزنیم به چرخ الکی بیخود،
مثل اختر خانم مثلا.
بله
خیلی مادر بزرگ عصبانی،
خیلی الان عصبانی. خود شهریاری از همه بدتره.
من چی کارم آخه؟
شهریاری
جانم،
به روز زندگی کردن خوبه، ولی ما بلد نیستیم درست به روز زندگی کنیم.
نه واقعا
فکر میکنیم که مصرف بیرویه کار خوبیه.
آفر.
ولی در واقع کار خیلی
بدیه. آره چه جمله قشنگی. حالا این یعنی چی؟
یعنیش رو نمیدونم، چون همین الان اختر این جمله رو تو گروه همسایا گذاشته. آخه سر فیش برق ساختمونمون الان تو گروه یک دیدیم همش تو موبایلم دارم دعوا میونجیگری میکنم.
اینجا دعوا شده تو گروه،
دارم میونجیگری میکنم. من میگم که یه دقیقه وایسید من برم بیرون زنگ بزنم میونجیگری کنم، این همسایا رو ازم جدا کنم، بعد بهشون توصیه کنم.
آره
من مامان برقی ام.
با سرد شدن هوا به تبع مصرف گاز هم افزایش پیدا میکنه، چرا که شما برای گرم کردن خونه شروع به بیشتر کردن دمای پکیج های خانگی و بخاری میکنید و با توجه به همگانی بودن این حرکت ذخیره انرژی گاز در مرحله بحرانی قرار میگیره. بنابراین بهتره تا قبل از رسیدن به سردترین روزهای سال با روش‌های صرفه‌جویی در انرژی گاز آشنا بشیم. امروز قصد داریم تا به برخی از این روش‌ها بپردازیم. پس با ما همراه باشید. آیخ‌کاری برای کاهش مصرف گاز. آیخ‌کاری و ایزوله سازی نسبی محیط همیشه جواب میده. فرقی هم نمیکنه که در چه فصلی از سال به سر میبریم. فارغ از اینکه برای گرم و سرد کردن منزل یا محل کار از چه سیستم گرمایش یا سرمایشی استفاده میکنید، در هر دو صورت باید مطمئن بشید که محیط داخل خونه ارتباطی با محیط خارج از خونه نداشته باشه. چرا که در این صورت بخشی از انرژی مصرفی شما برای گرم یا سرد کردن محیط داخل به هدر خواهد رفت. در این مسئله عایق‌سازی دیوارها و درزها نقش بسیار مهمی دارند، چرا که اونها به مانند شاهراه هدر رفته انرژی عمل میکنند. حقیقت امر اینه که برخی از مصالح مصرفی در ساختمانها دارای عمر مفید محدودی هستند و در اثر گذر زمان دچار استهلاک میشن. به همین دلیل خونه باید به صورت مداوم تحت بازدید قرار بگیره تا برای مثال در صورت ایجاد درز در دیوارها و یا چارچوبها بازسازی انجام بگیره.
بله خب، حالا که صحبت از مصرف انرژی شد، امیدوارم